والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته در خصوص بعضی از شرایط مورد نیاز برای نائب به شرط بلوغ و عقل و ایمان اشاره شد. در خصوص شرط ایمان عرض کردیم که در این شرط از دو منظر باید بحث بشود. منظر اول این بود که آیا اساساً غیر مؤمن به معنای شخصی که نه اسلام دارد و نه ایمان دارد بلکه کافر هست میتواند در حج نیابت از شخصی بنماید یا خیر؟ عرض کردیم به اجماع فقها کما ادعا صاحب الجواهره نیابت کافر از مسلمان جایز نیست. منظر دوم این است که آیا مسلمان غیر مؤمن یعنی کسی که امامی نیست ولی مسلمان هست میتواند از یک مؤمن دیگر نیابت بنماید یا خیر؟ در این مسئله دو وجه که هر وجهی مبتنی بر یک مسئله دیگری است وجود دارد. وجه اول این است که مخالف یعنی مسلمان غیر مؤمن نمیتواند از مؤمن دیگر نیابت بنماید، به دلیل اینکه ایمان در صحت عبادات معتبر است و اسلام به تنهایی کفایت نمی‌کند. وجه دوم این است که مخالف یعنی مسلمان غیر مؤمن از هر فرقه‌ای میتواند از مؤمن نیابت بنماید، چون اگرچه ایمان در ترتب ثواب بر عبادات معتبر است، ولی در قبولی آن و صحت آن و امتثال به آن تنها اسلام معتبر است. در همین خصوص باید عرض کنیم که اساساً در صحت و عدم صحت عبادات مخالف یعنی مسلمان غیر مؤمن انظار مختلفی مطرح هست. تعدادی از فقها معتقد به عدم صحت عبادات فرد مخالف بوده و بلکه بعضی ادعای اجماع بر فساد عبادات او کرده اند. و بعضی دیگر قائل به صحت عبادات او شده اند. و بعضی هم مثل صاحب جواهر صحت عبادات مخالف را مشروط به این که بعداً مستبصر شود به نحو شرط متأخر پذیرفتند. برای اثبات بطلان عبادات مخالف طرفداران این نظریه به تعدادی از اخبار و احادیث احتجاج کردند. مثل روایتی که در علل الشرایع از امام صادق علیه السلام نقل شده است که اون حضرت کتابی را به مفضل، نامه‌ای را به مفضل نوشت و در اون نامه این عبارت وجود دارد که اون حضرت فرمودند: انما یتقبلوا من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله یا انما یتقبل من العباد العمل بالفرائض التي افترضها الله على حدودها مع معرفة من دعا إليه. فقط عبادات اشخاص با حدود و شرایطش چنانچه کسی که آنها را به اون عمل عبادی دعوت می کند بشناسند مورد قبول می افتد. در ادامه امام می فرمد: و ان صلا و ان ذکا و حج و اعتمر و فعل ذلك كل و فعل ذلك كله بغير معرفت من افترض الله طاعته فلم يفعل شيئا. اگر کسی این اعمال را انجام بدهد بدون این که کسی را که اطاعت از او را خداوند واجب نموده است بشناسد، اعمال او مورد قبول نبوده و پذیرفته نمی شود. و همینطور روایت ابو حمزه صمالی که شیخ صدوق در من لا یحضره الفقیه از امام سجاد علیه السلام روایت می کند که اون حضرت فرمودن که ابو حمزه عرض کردن بله امام فرمودن به ابو حمزه فرمودن ایل بقا افضل و کدام بقعه از بقات افضل است؟ فقلنا الله و رسوله و ابن رسوله اعلم. فقال افضل البقاء ما بین الركن والمقام. ولو ان رجلا ولو ان رجلا عمر ما عمر نوح ما عمر نوح في قومه الف سنة الا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك المكان ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. تقریب استدلال به این روایات این است که این روایات دلالت دارند بر این که اعمال واجبات در صورتی مورد قبول واقع شده و پذیرفته می شوند و برای شخص نافع واقع می شوند که شخص انجام دهنده عارف به مقام ولایت بوده و ولایت ائمه را پذیرفته باشد. لکن از این استدلال پاسخ داده شده است به این بیان که در امثال این روایات سخن از قبولی عمل و نافع واقع شدن این اعمال است و اون چه مشروط به پذیرش ولایت ائمه می باشد قبولی اینها به این معنا است که بتواند برای انجام دهندگان نافع با بوده و ثوابی را به اونها برساند و قبولی عمل و ترتب ثواب بر آن امری است و صحت عمل و باعث سقوط امر عمل در پس از انجام آن امر دیگری است. باعث سقوط امر اینها بعد از انجام عمل یک و حقیقت دیگری است و این روایات نهایت چیزی را که دلالت می کند توقف قبولی اعمال و ترتب ثواب بر آنها بر پذیرش ولایت عمه اطهار می باشد و در واقع این اخبار مثل آیه شریفه است که می‌فرماید انما یتقبل الله من المتقین، خداوند متعال فقط از اهل تقوا اعمال را می‌پذیرد که امثال این آیه شریفه هم در واقع دلالت دارند بر این که نافع شدن در اعمال و ترتب ثواب بر آنها مترتب بر این است که اعمال در ترتب ولایت عمه اطهار انجام بگیرد و این دلالت ندارد بر این که اگر شخصی مخالف که مسلمان است اقدام به انجام فرائض و عبادات به نماید عملی که انجام داده است صحیح نبوده و باعث سقوط امرش نمیشه، لذا استدلال به این گونه از اخبار و روایات برای اثبات فساد عبادات و اعمال شخص مخالف یعنی مسلمان غیر مؤمن استدلال و استناد تامی محسوب نمی شود. بر این اساس نظریه کسانی که معتقدند عبادات و اعمال مخالف یعنی کسی که مسلمان است و امامی نیست شیعه نیست صحیح نمی باشد، مستند به این اخبار و روایات فرمایش متین و قابل قبولی نبوده و پذیرفته نمی شود. این نظریه تمام استدلال کسانی که میگن اعمال مخالفین اصلا تل عدمه، اعمال مخالفین اصلا و ابدا قابل قبول نیست، کسانی که غیر امامی هستند عباداتشون به طور کلی کل عدم محسوب میشه و استدلالشون به این گونه روایات خب این گونه روایات تقبل رو میگه. خب انما یتقبل الله من المتقین هم داره، انما یتقبل الله من المتقین، یعنی از کسانی که غیر تقوا رو رعایت نکنن، آیا اعمالش بله مؤمن باشه، مسلمان باشه و مؤمن باشه، این عملش قبول نمیشه؟ کی میگه قبول نمیشه؟
قبول نشدن رو ملازم با سقوط امر
قبول؟ آره بله
ملازم با سقوط امر میدونه، چون وقتی قبول نشه پس مطالبه به قوه خودش از جانب
باقیست. قبولی رو ما میگیم آقا قبولی در اینجا در حقیقت به معنای ترتب اثر، یعنی ترتب ثواب بر عمله.
این دلیل میخواد این ادعا، یعنی که ما قبولی رو به معنای ترتب ثواب بگیریم.
همین آیه شریفه انما یتقبل الله من المتقین متفق علیه است که اگر فرد مؤمن ولی متقی نبود، یعنی چی متقی نبود؟ یعنی گناه هم میکنه، در این حال نماز میخونه. متفق علیه بین المسلمین اعم از اهل سنت و شیعه، این است که عملش عمل خدمت شما عرض بشه مسقطه امرشه، لذا دیگه قضا نمیخواد. بعد نهایتا میگن که در اینجا تقوا شرط ثواب، اگر فرد اهل تقوا نباشد ثواب بر عملش مترتب نمیشود. بعدا بخصوص در مثل خبر روایت ابو حمزه سمالی صحبت از خدمت شما عرض بشه عدم نفع، لم ينفع، نفعی براش نداره، نفع براش نداشتن غیر از این است که مسقط امر نباشه، لذا ثواب بر اون مترتب نیست.
مثلا قایت عبادت مگر جلب رضایت الهی؟
چرا؟ میگن ببینید جلب رضایت دو صورت داره. ما اگر در مثالهای بیرون بخوایم مثال بزنیم، فردی مثلا میره کارگری میکنه، کار رو انجام میده و کاری هم که انجام میده درستم انجام میده اتفاقا، ولی از جهت این که آقای کارفرما رو دوستش داره انجامش نمیده، اتفاقا دشمنش هم هست، در اینجا با انجام این عمل مزد بهش داده میشه اما رضایت صاحب کار جلب نمیشه. رضایت صاحب کار اینه که مثلا آقا چی؟ به خاطر من انجام بده.
اشکال اینجاست که در آخرت در مقام الهی رضایت و مزد مترتب بر هم دیگه، یعنی مزد رو به کسی میدن که رضایت ازش دارن در غیر
حالا همون رضایت ما میگن مرحله، من میگیم مرحله مراحل داره، یک رضایت به عمل در حدی که مستطول امر باشه میگن عذابت نمیکنم، یعنی عذاب رو، چون ببینید در اعمال دو اثر وجود داره، یک اثر عقوبتی وجود داره، یعنی اون مترتب بر اینه که امر اطاعت نشه، یه اثر اثباتی ثواب وجود داره.
خب اینو عذابش نمی کنه،
ثواب هم نمی کنه. احسنت،
محشر معطل میمونه.
نه 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 ببینید، چون
خب منوط به رضایته، یعنی منوط به ثواب.
ببینید همین که شخص ثواب عقاب نبینه، نفس این که عقاب نبینه، این عقاب ندیدن مزیت داره یه شخص، این که بره به جهنم، اعمال دیگه که هست که مسائل دیگه شما هست
که نمیتونیم اینو بدش کنیم. الان سایر اعمالش فرض کنیم نماز که بعضی از روایات میگن قبلا ما سواها، یعنی اعمال دیگر هم نتونیم لحاظ کنیم. الان نمازش رو بی ولایت خونده و شما میفهمید که مسقط امر به تکلیف و صلات هم هست، یعنی عقاب نمیشود، لکه ثواب هم بشه،
ولی ثواب برش مترم نزد ارتقا پیدا نمیکنه.
خب نه، اینو الان ما وارد جنتش بکنیم یا نه؟
اوکی، رفتن به جنت که ببینید نفس کس، این که کسی شهادتین رو بگه و مسلمان بشه، این راه رو برای رفتن به جنت در نهایت برش فراهم بکنه، در نهایت فرام. این آقایی که الان ما داریم میگیم کارهاش فقط تنها اعمال که نیست، که بعضی گناه ها رو انجام داده، به اعتبار اون گناه ها که میره به ما. ببینید گناه آخه چیزهای مختلفیه، یکیش اینه که مثلا شرب خمر میکنه، یکیش اینه که زنا میکنه، همین آقای مخالف، اینا گناه هایی است که او رو به جهنمش میبره. ولی در بحث اعمال و عبادات ما میخوام بگیم در بحث اعمال و عبادات این شخص اگر چه با انجام این عمل امر رو ساقط میکنه و گناه ترک عمل برای ثابت نمیشه، اما ثواب هم بهش داده نمیشه. اینها اینقدر آقا مسائل دارن که بینا بین هیچ وقت قرار نمیگیرن.
عبارت لم
ینفع اینجا جاری حالا این نفع یعنی چی؟ میگم آقا نفعی برایش نداره به معنای این که ثواب برایش مترتب نیست، یعنی این که ثواب این عمل برایش ثابت نیست. به عرض کردم ببینید شاهد بر مسئله انما یتقبل الله من المتقین، این تقبل خداوند فقط از متقین به چه معناست؟ در قبل هم اومده بود انما یتقبل الله میتقبل من العباده ازا، در اون روایت این طور آمده بود. اگر این اصل که در اینجا وجود داره ظاهرش هم اصل حقیقیه به معنای این باشه کسی که اهل تقواست ولو مؤمن باشه عملش مسقط امر نیست، اینکه متفقون علیه بین المسلمینه که میگن آقا ولو اهل تقوا نباشه یعنی مرتکب گناه هم میشه، اما اگر عمل رو انجام داد عملش مسقطه، تکلیفش هست. نهایتا تقوا شرط ترتب ثواب بر عمله. شاهد بر قضیه همین آیه شریف است. خب این استدلال استدلال قابل قبول نیست. برسیم به کلام صاحب جواهر که ایشون تفصیل دادن، فرمودن که اگر فرد بعدن مستفسر شد این اعمال گذشته ولو در حالی که مخالف بوده انجام داده است قابل قبول، و الا قابل قبول نخواهد بود. الحمدلله رب العالمین، فرضم که تعطیل ان شاء الله.